300 تومان خواهد بود. این افزایش قیمت‌ها در حالی تایید شده که با تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال گذشته تنها 35% افزایش یافته است. اما این پایان ماجرا نیست و حتی جریمه‌های رانندگی هم چند برابر شده. رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در ایران تا دست کم 5 برابر در سال 1403 خبر داده است و با توجه به افزایش 34% نرخ ریالی دیه در سال 1403 نرخ حق بیمه شخص ثالث هم 35% افزایش پیدا کرده. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده و گفته که حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه در ماه‌های عادی سال 1403 از 900 میلیون تومان با افزایش 34% به 1,200,000,000 تومان رسیده است و این رقم در ماه‌های حرام سال هم 1,600,000,000 تومان خواهد بود. بر اساس یک گزارش مرکز آمار ایران که مرداد ماه سال پیش منتشر کرد، هزینه یک خانواده شهری در ایران در سال 1401 یعنی 2 سال پیش در مقایسه با سال 1400 دست کم 48% افزایش پیدا کرده بود.
بنیامین صدر گزارش می داد. اما باز هم گزارشی نوروزی. گوگل دودل لوگوی جدیدی رو برای نوروز 1403 خورشیدی با طرحی از پندار یوسفی، گرافیست طراح و مدیر ایرانی تیم یو ایکس منتشر کرد. لوگویی که خیلی زود دیده شد و مورد استقبال عمومی به ویژه استقبال از سوی ایرانیان قرار گرفت. گوگل دودل تغییر موقتی از لوگوی اصلی گوگل در صفحه اصلی آن است که به مناسبت‌های خاص برای کشورهای مختلف مثل تولد اشخاص مهم، سال نو، تعطیلات ویژه و برخی رویدادهای دیگر مثل بازی‌های المپیک به جای لوگوی اصلی قرار می‌گیرد. این شرکت پیش از این هم چندین بار از نشان نوروزی استفاده کرده بود. به همین مناسبت همکارم کیانوش فرید به سراغ پندار یوسفی، طراح لوگوی نوروز 1403 رفته و از او درباره جزئیات این کار و همکاریش با گوگل پرسیده است.
یه تیمی هستش تو گوگل که در واقع فقط تمرکزشون درست کردن این نشانک ها هستش و اینا هرچنگایی از هنرمندای مهمون دعوت میکنن برای همکاری. من قبلنم روی یه پروژه دیگه با این تیم کار کرده بودم و اینا یکی دو ماه پیش از من خواستن که روی نشانک نوروزی امسال کار بکنم. خب به عنوان یک ایرانی واقعا همیشه آرزوم بوده که بتونم روی یه همچین پروژه کار بکنم و حس خیلی خیلی خوبی داشت. یه نکته که این کار رو یه مقدار سخت میکرد این بود که این نشانک تو کشورهای مختلفی نشون داده میشه، کشورهایی که نوروز رو با آداب و رسوم مختلفی جشن میگیرن و مثلا از هفت‌سین به عنوان نماد اصلی کار نمیشد استفاده کرد، برای اینکه شاید برای مردم بعضی از این کشورهای مقداری بیگانه باشه.
به نظرم کاملا دارین درست میگین، چون تا اونجایی که من یادم میاد گوگل پیش از این هم چندین بار نشانه نوروزی رو استفاده کرده که بیشترش هم خب متمرکز بود روی همین طراحی گل و روشنایی که سمبل بهار بود. اما ویژگی این طرح شما و تفاوت این کار با بقیه فقط هفت‌سین هم نیست که بهش اشاره کردین که حالا یه سبزه گذاشتید اون وسط. چرا به نظرم میاد که شما رفتین سراغ مینیاتور و نگارگری ایرانی که خیلی خوب و درستم به کار گرفته شده. خطوط ساده، تخت بدون پرسپکتیو، استفاده از اون خورشید، از اون ابر، از این رنگا و حتی معماری ایرانی که ساده شده مثل همین پلان یا طرح‌های اولیه گنبد.
من دوست داشتم که کار حس و حال نوروزی بیشتری داشته و برای همینم رفتم سراغ سبک نگارگری ایرانی و آسیای میانه که فکر کردم توی بیشتر این کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن سبک مفهوم و آشناییه. در مورد جزئیات کار هم از مینیاتورهای ایرانی الهام گرفتم، مثلا توی شکلها، طرحها، رنگها و میخواستم که اون حس شادی و امیدی که توی جشن نوروز هست رو توی این کار بگنجونم و در این حالی که این کار از نگارگریها و مینیاتورهای ایرانی و آسیایی الهام گرفته، طرحها و شکلها رو خیلی عمدن ساده تر کردم برای اینکه میخواستم که در واقع حس مدرن و امروزی هم داشته باشه و غیر ایرانی ها بتونن بیشتر باهاش ارتباط برقرار بکنن، در این حالی که اون حس و حال دونروزی هنوز توش هست. به خصوص اینکه امسال برای اولین بار این نشانک نوروز توی آمریکا هم نشون داده شد، علاوه بر کشورهایی مثل کانادا و انگلستان و ایرلند و کشورهای آسیایی.
اینجا یه اشاره هم به حیوانات میکنین در این تر، موجوداتی دارن دیده میشن تو این تصویر که راستش من خودم نگاه میکردم درست تشخیص نمیدادم که چه حیوانی با ساز و دهل توی صحنه است. این کارتون عمدی بوده؟ اینا چه حیوانایی بودن؟
در مورد اون حیوان هم خیلی سوال شده که اینا چی هن؟ گربه است، خرس، دیوه، چیه؟ توی اون نسخه های اولیه که از این نشانه کشیدن فقط یه دونه گربه اون وسط بود، ولی کن توی نسخه های نهایی تصمیم گرفتم که یه مقداری بیشتر موجودات افسانه ایرانی رو القا بکنم و تعمدن نمیخواستم که خیلی بازه باشه که اینا چه حیوانایی هستن.
بسیار ممنونم و مرسی که دعوت رادیو فردا رو برای این گفتگوی کوتاه درباره این لوگو نوروزی قبول کردید.
گفتگوی کیانوش فرید بود با پندار یوسفی، طراح لوگوی نوروز 1403 گوگل. سلمان رشدی، رمان نویس مطرح آمریکایی بریتانیایی، در مصاحبه‌ای با مجله فرانسوی ادبی NRF که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که هوش مصنوعی می تواند از عهده نوشتن فیلمنامه ها و برخی ژانرهای ادبی مانند تریلرها و ژانر علمی تخیلی برآید. نویسنده رمان معروف آیات شیطانی با این حال تاکید کرد که شخصا علاقه ای به استفاده از هوش مصنوعی ندارد و همچنین نگرانی از این بابت ندارد که دیگران با هوش مصنوعی از روی آثارش تقلید کنند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
سلمان رشدی، نویسنده‌ای که دهه هاست به دلیل تهدید اسلامگرایان به نماد آزادی بیان در جهان تبدیل شده، در تازه ترین گفتگوی خود بار دیگر به موضوع حساس بکارگیری هوش مصنوعی در دنیای ادبیات بازگشته است. استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای نوشتن آثار ادبی و حتی فیلمنامه‌ها سال هاست که مطرح است و در یک سال اخیر نیز اعتراضاتی را در هالیوود برانگیخته است. اما چند ماه پیش وقتی یک نویسنده ژاپنی برنده معتبرترین جایزه ادبی کشورش اعتراف کرد که بخشی از کتاب را با هوش مصنوعی نوشته، نویسندگان جهان بیشتر این ابزار فواید و حتی تهدیدهایش را جدی گرفتند. آقای رشدی که پیشتر ورود هوش مصنوعی به ادبیات را با ورود کامپیوتر به بازی شطرنج مقایسه کرده بود، برای پیشروی هوش مصنوعی در دنیای نوشتن یک مرز تعیین کرده و آن هم اصالت لحن یا زبان اثر است. سلمان رشدی چند سال پیش در این زمینه گفته بود:
It seems to me the thing that makes a writer a good writer, you know, is not just the technical skill with language.
به نظر من چیزی که از یک نویسنده نویسنده خوبی می‌سازه فقط مهارت فنی زبان نیست. حتی توانایی پیدا کردن و گفتن یک داستان خوب هم نیست. به نظر من اول از همه رابطه با زبانی که بهترین نویسندگان اون رو دارند و کاملا مختص اونهاست. اگر داستان‌های همینگوی رو بخونیم می‌فهمیم که مال همینگوی هستن، بر اینکه اون رابطه خاصی با زبان داره. اگر داستان‌های جیمز جوس یا ویلیام فاکنر رو بخونیم، اونها رو در داستان‌هاشون تشخیص میدیم و همینطور گارسیا مارکز رو. بنابراین وقتی به اثری نگاه می‌کنم، اولین چیزی که سعی می‌کنم ببینم اینه که تشخیص بدم رابطه‌اش با زبان چی، و دومین نکته اینه که شما چطور دنیا رو می‌بینید. مثلا اینکه آیا گوش خوبی دارید؟ آیا در گوش دادن به نحوه صحبت مردم واقعا خوب عمل می‌کنید؟ آیا چشم خوبی دارید؟ آیا در دیدن جهان به شیوه جالب خوب عمل می‌کنید؟ و در نهایت بزرگترین نویسندگان و بهترین نویسندگان بینشی از جهان دارن که مخصوص شخص خودشونه. اونها نوعی برداشت از واقعیت رو دارن که متعلق به اونهاست و تمام حساسیتشون از اون ناشی میشه. اما حالا فکر نمی‌کنم هنوز به این مرحله نزدیک باشیم که همه اینها رو در قالب هوش مصنوعی داشته باشیم.
Artificial intelligence, I think, is quite is quite. I don't think we're anywhere near that yet.
سلمان رشدی اکنون نیز به نشریه فرانسوی گفته که از آنجا که در برخی ژانرهای ادبی و فیلمنامه نویسی لحن یا زبان اثر مطرح نیست، هوش مصنوعی میتواند به کار بیاید اما نمیتواند اصالت زبان یک نویسنده را تقلید کند. رشدی توضیح داده که وقتی تلاش شده بود با هوش مصنوعی نوشته بر اساس نوشته های او تولید شود، حاصل کار چیزی جز به قول او یک مشت مزخرفات نبود. با این حال بسیاری از نویسندگان معاصر معتقد که هوش مصنوعی گرچه اکنون نمیتواند یک اثر ادبی را به طور کامل تولید کند، اما بر نگاه نویسندگان به جهان تأثیر میگذارد. عقیده پاسکال موگن، استاد ادبیات و هنر معاصر در دانشگاه پاریس، به دنبال فناوری تولید شده از سوی انسان، بخشی از وجود انسانی تولید و تکمیل میشود و رد کردن هوش مصنوعی به معنای رد کردن پیشرفت زمان است. این استاد دانشگاه تاکید کرده که هوش مصنوعی روش‌های دیدن و تفکر نویسندگان را به طور فزاینده‌ای تغییر می‌دهد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما همونطور که قبلاً هم بهتون گفتم، درباره درگذشت فرامرز اصلانی، یکی از شناخته شده‌ترین چهره‌های موسیقی معاصر ایران، بیشتر خواهیم گفت، بیشتر گفتیم و حالا هم به مناسبت درگذشت این هنرمند فقید یک گفتگوی نسبتاً قدیمی رو با هم خواهیم شنید که محمد زرقامی در سال 1385 با فرامرز اصلانی انجام داد. امروز به یاد او این گفتگو رو بار دیگر از رادیو فردا میشنوید.
اگه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
سال 72 من توی ماشینم که نشسته بودم، این برف با کنا داشت میزد چون بارون داشت میومد، یا این شعر اگه یه روز اومد تو سر من، اگه یه روز بری سفر، این برف با کنا داشت میزد، این ریتمو داشت برای من تکرار میکرد.
اگه یه روز این اومد تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه.
چطور میشه که فرامرز اصلانی تحصیل کرده یه رشته روزنامه‌نگاری توی لندن و نویسنده نشریه انگلیسی زبان تهران ژورنال ارتباطشو با رشته تحصیلیش قطع میکنه و به خوانندگی رو میاره؟
از بچگی عاشق موسیقی بودم. تو خونه ما خیلی هنرمندا رفت و آمد داشتن، مثلا مرحوم بنان، پرویز یعقوبی، همه زندگی زهی معیری شب شعر بود و موسیقی بود، این حرفا بود. و پدر بزرگم خیلی موثر بود، پدر مادرم از بچگی برای من شعر میخوند، و چون پدرم خودش سازهای سیمی، تار و ستار رو میزد در خونه، منم وقتی که مثلا نبودن و قرار بود که مشقمو بنویسم و ننوشته بودم، میرفتم مثلا سازشو برمی‌داشتم، باهاش آهنگایی رو میزدم که مال اون زمان ما بود. سعی میکردم مثلا با تار یا با ستار پدرم مثلا آهنگای ایتالیایی بزنم، آهنگای مثلا روز رو بزنم، یا آهنگای زنده یاد لیژن رو بزنم باشون، که نمیشد. بعد دیدم خب باید گیتار داشته باشه آدم، یعنی که رفتم سراغ گیتار و اون همده به من شد.
اواسط دهه 50 خورشیدی نسل جوون اون روزگار موزیک ساده اما جذابی رو شنیدن که شعری عمیق از حافظ، شاعر و عارف قرن 7 هجری، اون موزیک رو همراهی میکرد. فرامرز اصلانی با این شعر و آهنگ به برنامه تلویزیونی سیاه و سفید دعوت شد که پرویز غریب‌افشار، شومن معروف اون سالها، مجریش بود. با این حال حضورش در شوی تلویزیونی میخک نقره‌ای که فریدون فرخزاد اجراش میکرد، از او چهره ای آشناتر ساخت. عنوان ترکیبی دل مشغولی ها اولین آلبوم فرامرز اصلانیه، آلبومی که به گفته خواننده‌اش نام و نشون داره، چون تا پیش از اون اغلب روی آلبوم هایی که توی ایران منتشر می شدن می نوشتن بهترین ها یا گلچین این یا اون خواننده.
یه شب رفته بودم خونه خانم پری زنگنه، مهمونی بود اونجا، فرهاد مشکات بود که رئیس ارکستر سمفونیک بود، زنده یاد مرتضی خان حنانه بود، مارسل استفانی هم بود که بسیار پیانیست خوبی و آهنگساز خوبیه. گیتاری آوردن، گفتن که فرامرز بخون مثلا. بعدش یه آقای بسیار قد بلندی به نام آقای اوهانیان اومدن پلو من، گفتن که اومدم از طرف سی بی اس کمپانی کولومبیا به ایران که اینجا مثلا دار دسته موسیقی درست بکنیم اینجا. بعد مارسل استفانی که مدیر تهیه و A&R منیجر سی بی اس بودن گفتن بیان خونه من شعرهای و ترانه های منو ببینن و یک آلبوم انتخاب بکنیم و خب نتیجه اون آلبوم دل مشغولیا بود.
چطور شد که تو این آلبوم سراغ آرمیک برای تنظیم آهنگا رفتین؟
مارسل استفانی که گفتم تهیه کننده من بود تو این آلبوم، بهش گفتم مارسل جان موسیقی گیتار، گفت بهترین کس آرمیکه. نشست آهنگا رو بهش دادم اونجور خامی که خودم خونده بودم با گیتار خودم و دادم با آرمیک و آرمیک الحق اینها رو تنظیم کرد و خب خیلی کار قشنگی شد. این یه مقدار سنت شکنی بود به خاطر اینکه از ارکستر بزرگ استفاده نکردیم چون کلام باید به گوش برسه.
راستی تا اونجایی که میدونم گویا یه ماجرای بامزه هم سر یکی از ترانه های این آلبوم اتفاق افتاد، میشه اون ماجرا رو برای شنونده ها بگین؟
گفتم دروغ روز دوباره یک دروغ دیگره، ولی گفتن اسم ترانه نمیتونه دروغ باشه، باید یه چیز دیگه باشه. گفتم خب دریغ میذارم، برای اینکه میگفتن که در ایران دروغ وجود نداره.
دروغ روز دوباره دروغ دیگره،
تمام این چیزی که منو ساخته این بوده که در جوونی هام در بچگی هام نشستم مثلا به صدای بنان گوش کردم، دیدم اون صدای مخملی، اون تحریرهای قشنگ، اون جوری که شعر رو بیان میکنه، شعر رو بیان کردن. بعد مثلا ساز فرویزی یا حقی، تار فرهنگ شریف.
در اجرای ترانه ها هم اون روی کلام تاکید زیادی میکنه به نحوی که موسیقی اغلب به حاشیه میره.
اصولا فرم خواندن با گیتار رو از ویگن یاد گرفتم. تأثیری که روی من موسیقی گذاشته، خب من کار فرهاد بسیار دوست می داشتم.
آخرین آلبومی که فرامرز اسنانی در ایران منتشر کرد اسمش به یاد حافظ بود. او سال 1357 همزمان با وقوع انقلاب در ایران به خاطر ادامه تحصیل دو دخترش به لندن مهاجرت کرد و پس از گذشت 13 سال اولین آلبومش رو در خارج از ایران منتشر کرد. آلبوم روزهای ترانه و اندوه.
در روزهای ترانه و اندوه آهنگی که من خیلی دوست دارم و خیلی روش تاکید دارم تازه هست. تازه رو اگر گوش بکنید میبینید که یه فرم قشنگی هست برای بیان کردن حالات خود. گیتار بسیار آرومه و گیتار نوت‌هایی رو میزنه که باز صحبت میکنه. ساز که فقط نباید یه چیزی باشه که همهمه باشه. تحت شرایطی این آهنگ رو ساختم و این شعر نوشتم که درست همون جایی بودم که باید میبودم.
در سکوتی مانده بودم نامی، روزم بلند شبم کوتاه مویم سفید.
در 800 سال تولد مولانا بد نیست سراغی هم بگیریم از کار مشترک فرامرز اسلانی با داریوش و رامش در آلبوم معشوق همینجاست با آهنگایی از فرزین فرهادی.
یه روز من توی خیابون وست وود که مثلا مثل خیابون لاله‌زار تهران میمونه داشتم میرفتم یه جا به یه مغازه، داریوشو دیدم. به من گفتش که کجا بودی؟ یه پروژه دارم، یه برنامه دارم، خواهش میکنم با همدیگه تماس بگیریم راجع به این صحبت بکنیم. با همدیگه صحبت کردیم، گفتش که یه کسی هست به نام فرزین فرهادی که آهنگ درست کرده روی شعرهای مولانا و خب کار قشنگیه. فکر کردم که مثلا با همدیگه همکاری بکنیم و این چیزا. بعد با همدیگه که صحبت کردیم تصمیم گرفتیم که خواننده زن لازم داریم این تو و کی باشه. گفتیم خب رامش باشه. بعد از صحبتایی که کردیم و بعد از دلایلی که آوردیم که چرا رامش باشه، چون کم کار کرده و خب خودش رو از محیط دور نگه داشته بود و دو تا اثر بود که من اجراشون کردم.
ای قوم ای
شما در چه هوایی. در بین صحبتاتون یه جایی هم اشاره کردین که این آلبوم به رغم همه نقاط قوتش و استقبالی که ازش شده میتونست بهتر از این باشه.
یه مقدار شعرهایی که دکلمه شده بود درست خونده نشد. یکی اینی که در آهنگی که من میخونم زهی عشق بود، منتها در استودیو وقتی من میگفتم زهی عشق، این زه که من میزدم توی میکروفون میزد. به خاطر این یه ذره قرار شد من اینو کوتاه‌ترش کنم و شد زهی عشق. رامش براش خیلی مشکل بود که کار بکنه بعد از سالها که کار نکرده بود، ولی خب اومد دست به دست داد این کارو کرد. به عنوان یک مجموعه میتونم بگم کار خوبی بود، به خصوص که چند سال پیشش خارجی ها نشسته بودن، دیپک چوپرا و مثلا مادونا و اینا یه دونه آلبوم درست کرده بودن از مولانا. یه مدار من خوشحال شدم که این آلبوم به وجود اومد.
خدایا چه نقص است و چه خوب است و چه زیباست، خدایا چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید.
از سال 2001 که قرار بود آلبوم آخر فرامرز اصلانی به نام خط سوم منتشر بشه تا امروز 6 سال میگذره. سرانجام این آلبوم چی شد؟
آلبوم حاضره، یعنی الان که من اینجا نشستم اون طرف اتاق من که کتابخونه من هست، تمام نوارهای مادر در جلوی من هست. تنها چیزی که وجود داره این وسط اینه که من باید یک فکری بکنم به خاطر اینکه بتونم اون چیزی که خرج کردم و در بیارم، و یکی اینم که به کسی که میدم اینو پخش بکنه اونجوری که من میخوام با این شرایط اینو پخش بکنه. تا دو سه هفته دیگه مثلا خبر پخش این خواهد. یک شعر همونطور گفتم واحد لذت سهراب سپهری است که حقیقتا دارم براتون میگم اصلا به خاطر فقط همین قشنگی این شعر بوده و زیبایی خود سهراب بوده. از یه آدمی صحبت میکنه که اهل دل ما، اهل اون کنجی که درت میخواستوش باشی. و یک شعر دیگه از مولوی هست. بعد یک شعری خودم دارم که خیلی دوست میدارم و اسمش هست خط سوم، و اون اینجور شروع میشه: من نه پیرم نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. که این خط سوم که میدونید که اشاره‌ای هست به نوشته شمس تبریزی که آن خط را خط نوشت.
و یه خبرم برای طرفدارای آقای اصلانی. او میگه که قصد داره سال آینده به ایران سفر کنه، اونم بعد از 30 سال. خیلیه نه؟
من 30 ساله که در این 30 سال پدر و مادرم که هنوز در قید حیات هستن و تهران زندگی میکنن، من اینها رو یک بار دیدم و اون یک بار هم برای یک ماه بوده که در لندن بوده سال 1992. منم فرزند تنها هستم. ببینید چقدر زمان برای من زود گذشته، شاید بی توجه بودم به زمان که اینقدر گذشته، ولی دوست دارم توی وطن خودم باشم. به قول زنده‌یاد شاملو که گفت من دوست دارم بگم صبح بخیر به جای گود مورنینگ. حقیقتا ببینید این نوستالژی و غم شیرینی که برای هم بیان کردیم، این در من داره بیداد میکنه. ببینید قشنگ‌ترین جاهای دنیا من رفتم، جنوب فرانسه بودم، همه جای دنیا که شما بگید من رفتم. هر جا که رفتم مثلا جنوب فرانسه رو گفتم اینجا شبیه رامسر می، این هتل مثلا مثل هتل فلان، اینجا مثل گچسره، اینجا مثل شیرازه. من هیچ وقت خارج نبودم، همیشه در ایران بودم.
مهربانم گوش کن گویی، هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبا فرس، فرس هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها غریب کوچه های خاکیم کو. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها غریب کوچه های خاکیم کو.
به بله، گفتگویی بود قدیمی از سال 1385 که محمد زرقامی با فرامرز اصلانی، آهنگساز ترانه‌سرا، نوازنده و خواننده موسیقی فقید ایرانی انجام داد که به یاد او پخش کردیم. فرامرز اصلانی 1 فروردین ماه در 69 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. از همراهیتون سپاسگزارم. اوقاتتون خوش.
خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد. خوش آمد.